الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود که فرمود در غیر مکین و موزون بیع به جنس خود مبیع که سمن از جنس خود مبیع باشه، اگر نسیه معامله کنیم نباید سمن از مسمن بیشتر باشد. 1,000,000 نفت بفروشیم به 1,500,000 یک ساله، درسته که پول مکیل و موزون نیست، اما بیع غیر مکیل و موزون به جنسش نسیتاً اگر تفاضل داشته باشه جائز نیست. و ما لا ربا الا فی ما یقال و اوزن رو میتونیم تخصیص بزنیم با ادله عدم جواز بیع معدود به جنسهی نسیتن مع تفاضل، همونطور که لا ربا الا فی ما یقال و اوزن رو تخصیص زدیم به ربای قرضی، گفتیم ربای قرضی حتی در غیر مکیل و موزون حرام است، تخصیص زدیم لا ربا الا فی ما یکال و اویوزن را به حرمت اخذ زیاده به ازای تعجیل در دین، یعنی طلبکار به بدهکار بگوید عجل دین رسید ولی اگر میخواهی به تو بیشتر مهلت بدهم باید پول بیشتری بدهی، که صحیحه محمد ابن مسلم فرمود که مالم یزد علی رأس ماله قال الله تعالی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. طلبکار مهلت میتواند بدهد به بدهکار خودش به شرط این که بیشتر از اصل بدهی از او نگیرد، اگر بیشتر از اصل بدهی از او بگیرد مصداق آیه شریف است که فرموده است لا تظلمون ولا تظلمون. خب که ازش امروز تعبیر میکنن به جریمه دیر کرد، نفرمایید که اونایی که جریمه دیر کرد رو گفتن حلاله، پس اونا با صحیحه محمد ابن مسلم مشکل دارن. میگیم اونها توجیه کردن، گفتن صحیحه محمد ابن مسلم مربوط به اخذ زیاده است به ازای امحال، رضای به تأخیر. الرجل له على الرجل دین فیقول انقدنی بعضن و از اولک بقیته او امد دلک فی ما بقیه او امد دلک فی العجل فی ما بقیه. تمدید عجل یعنی امحال، اگر بود نمیتواند پول بیشتری بگیرد و ما در جریمه دیر کرد امحال نمیدهیم، جریمه میکنیم، باید در سررسید قسط قسط را بدهی، اگر ندهی جریمه میشوی به عنوان شرط ضمن عقد. اینجور توضیح میکنن که البته بزرگانی مثل امام آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی این رو قبول ندارن و میگن ظاهره، بلکه بیش از ظهور صحیح محمد ابن مسلم این هست که طلبکار اگر از بدهکار بیش از اصل بدهی بگیرد ظلم است. لا تظلمون و لا تظلمون. به هر حال آیه سیستانی فرمودن لا ربا الا فی ما یقال و یوزن چجور تخصیص خورد به ربای قرضی، با اینکه مفاد لا ربا این است که در غیر مکیل و موزون ربا نیست، اما از ربای قرضی و ربای معاوضی که لازمش این است که در پول که مکیل و موزون نیست ربای قرضی هم حرام نباشد، اما ما تخصیص دادیم آن را، گفتیم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون هم حرام است. یا اخذ زیاده به ازای تأخیر در اداء دین حرام است ولو در غیر مکیل و موزون. خب یک مخصص سومی هم به آن وارد می کنیم و این است که بیع معدود به جنسش نسیتاً اگر مشتمل بر زیاده باشد جائز نیست. ما من آمن الا وقت خوص. البته مرحوم آیسر دیدم در یک جایی مطلبی گفتن، بد نیست اشاره کنم چون ما هم به ذهنمون اینجور می اومد که اصلا لا ربا الا فی ما یقال او یوزن نظر به ربای معاوضی دارد، چون بحث کیل و وزن که مطرح میشه کیل و وزن رو در معامله انجام میدن و لذا فقها از این روایت لا ربا الا فی ما یقال و یوزن نفهمیدن که میخواهد ربای قرضی را هم مختص کند به مکیل و موزون، ولی لابد آی سیستانی نظرش اینه که این روایت اطلاق داره و ما اگر اطلاق این روایت بود میگفتیم ربای قرضی هم در غیر مکیل و موزون حلال است و حاکم میشد بر ادله حرمت ربای قرضی، چون لسانش لسان حکومت است. حالا چرا قائل به حکومت آن نشدیم بر ادله تحریم ربای قرضی؟ با اینکه نص خاصی که ما نداریم در تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون، به خاطر اینکه آیات تحریم ربای قرضی عبارت از تخصیص داره. عرف وقتی بشنود که خدا میگوید قرض میدهید اضافه نگیرید ظلم نکنید، اگر بهش بگن مقصود در مکیل و موزون است میگوید یعنی چه؟ یعنی در مکیل و موزون زیاده بگیریم در قرض ظلم است، اما در معدودات زیاده بگیریم ظلم نیست؟ عرف استیحاش دارد از این که لا ربا الا فی ما یقال و یوزن حاکم باشد بر دلیل تحریم ربای قرضی، که مفاد آیات این است که ظلم است، لا تظلمون و لا تظلمون. و اون فرمایش آی صدرم که ما هم در ذهنمون بود سابقا قابل توجهه، حالا من اصرار ندارم که بگیم مثلا لا ربا الا فی ما یقال و یوزن انصراف داره از ربای قرضی، چون میگه ما یقال و یوزن تو ذهن عرف میاد یعنی اونایی که در هنگام معامله کیل و وزن میشه، قرض که معامله نیست. حالا چرا قرضم بدید در دوبرو کیل می کنید، قرض می دید که موقع پس گرفتن بدونید چقدر پس می گیرید، اما تعبیر لا ربا الا فی ما یقال و یوزن با توجه به ارتکاز عرف که متعارف در کیل و وزن اینه که در هنگام معامله سمن و مسمن رو کیل و وزن میکنن بدانن چقدر است. این منشأ انصراف یا شبهه انصراف میشه. فقها هم از لاروا الا فی ما یقال و یوزن روای معاوضی فهمیدن، غیر از آقای سیستانی که اطلاق فهمیده و لذا میگه که دلیل تحریم روای قرضی در غیر مکیل موضوع مخصص این روایته، با اینکه ما دلیل خاص نداریم در تحریم روای قرضی در غیر مکیل موضوع تا خطاب اخص پیدا کنیم. نکتهش همین است که عرض کردم اطلاق تحریم روای قرضی اباء از تقلید و تخصیص به خصوص وکیل موضوع دارد. بگذاریم لاربا بین الوالد و الولد عرفن خلاف ارتکاز نیست، چون میگه جیب تو و پدرت یکیه، از این جیب به اون جیبه. انما الربا بينك و بين ما لا تملك. ببینید وقتی شارع بیاد بگه قرض دادید سود نگیرید ظلم است، شما فرهنگ شارع رو فهمیدید. فرهنگ شارع رو که فهمیدید بعد شارع بگه شب اگر بود قرض بدهید عیب ندارد، روز اگر بود قرض بدهید عیب دارد، مردم میخندن میگن اگه در فرهنگ تو ظلم است بین شب و روز فرق است. اینجا هم همینه دیگه، بین مکیل و موزون و معدود فرق است. اگر ظلم است ظلم است، چه فرقی میکند مکیل و موزون با معدود؟ حالا بحث که راجع به این مطلب نیست، ما خواستیم فرمایش آقای سیستانی رو توضیح بدیم. خب بعد آقای سیستانی فرمودن دلیل این که روای معاوضی در معدود هم نسیتن راه دارد و بیع معدود به جنسش نسیتن اگر مشتمل بر تفاضل باشه بین ثمن و مثمن حرام است، غیر از صحیحه حلبی دو تا روایت بود. یه نکته راجع به صحیح علمی بگم، ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید فاما نظرتا فلا یصلح. در تهذیب یک جا نقل کرده ما کان من طعام او متاع مختلف، ولی قطعا اشتباهه، چون در کتابهای دیگر و در خود تهذیب در سه جای دیگر ما کان من طعام مختلف او متاع است. طعام یعنی مکیل و موزون، در مکیل و موزون بیع مکیل و موزون به غیر جنسش، یعنی گندم به برنج اگر مشتمل بر تفاضل باشه نقدن جایزه ولی نسیتن جایز نیست. این روایت در غیر مکیل و موزون که متاع هست یا شیعی هست از اشنا، بیعش به جنسش نقدن جایزه ولو تفاضل داشته باشه ثمن و مثمن یکی بیشتر از دیگری باشه، اما نسیتن جایز نیست. دو تا روایت هم ایشون مطرح کرد. تمام ظاهرش گندم و جو و این هاست، شما میتونید به جای کفاره تخم مرغ بدید، کفاره افطار غیر عمدی، شما که افطار عمدی نمی کنید تخم مرغ بدید به فقیر. حالا خیلی مطالب هست که باید بحث بشه، اما فعلا بحث اصلی رو دنبال کنید. بهشون میگن متا یعنی غیر مکیل و موزون، شیء من الاشیاء غیر مکیل و موزون، چون یقینا بیع غیر مکیل و موزون به غیر جنسش سیره قطعیه بوده، تسالم اصحابه بر این که جائز از چه نقدن چه نسیتن. خود مثلین به مثلم بعید نیست دلیل ظهور دلیل داشته باشه که از جنس واحد هستن، و الا مثلین به مثل نمی گفتن. عرض می شود خدمتتون که بعدش داره مثل اینه به مثل ماکان متعال مختلف ظاهر اختلاف منوز ذات تمامه، نه مختلف الوز، مختلف الوز خلاف ظاهر. از می کنه یعنی به یه مکیل و موضوع به غیر جنسش دیگه، آه طعام به جنسش که نقدن هم جایز نیست بعد تفاضل. آخه این که از واضحات بوده. اجازه بفرمایید، مرحوم سید یزدی استدلال کرده بود به غیر عموم لا یکون الربا الا فی ما یکان و یوزن بر جواز بیع معدود به جنسه نسیتن و تفاضل، غیر از این عموم به این روایتی که در کلینی نقل کرد، در کافی نقل کرده است مرحوم کلینی که خوندیم و صدوق هم نقل میکنه که اینجور بود که امام فرمود در ابتدا که سعید ابن یسار سوال کرد ان البعیر بالبعیرین یدن بید و نصیعتن، فقال نعم لا بأسه ثم امرنی فخطت علی النصیعه، که سعید ابن یسار میگه که امام فرمود نسیه رو خط بزن، که صدوق میگه که به خاطر این امام فرمود نسیه رو خط بزن که عامه نسیه رو جائز نمیدونن در بیع بعیر به بعیرین، امام تقییتا فرمود من که گفتم جائزه ثبت نکن، ثبتش خلاف طبیعی است، خط بزن. آقای سیستانی فرمودن نه، این کلام صدوق تو حجت نیست، در نقل کلینی هم داره ثم امرنی فقطت تو علن نصیحه. از کجا معلوم که امام بعیر بالبعیر یدن بید و نصیحتن که فرمود لا بأسر بیان حکم واقعی کرد و امر به حذف نسیه به خاطر رعایت تقیه بود؟ شاید برعکسه، امام اولش تقییتن فرمود جائز است بیع بعیر به بعیر یدن بید یا نسیتن، بیان جواز بیع بعیر به بعیر یدن بید و نسیتن شاید موافقه با تقیه بوده. بعد امام در آخر فرمود خط بزن نسیه رو، حالا یا من یتقامن رفته بود از مجلس یا امام خصوصی به سعید ابن یسار فرمود این رو خط بزن چون تقییتا من گفتم، یا بالاخره امام یه جوری به او فرمود که حالا ما تقییتا یه چیزی گفتیم لازم نیست که ثبت کنی. چرا؟ برای اینکه شافعی قائل است به جواز بیع بعیرین یدن بید و نصیحتن. شافعی بعد از امام صادق 2 سال بعد به دنیا آمده، ولی اون استناد داشت به حدیثی از پیامبر در جواز بیع بعیر به بعیرین نصیحتن، اون حدیث که مطرح بود بین عامه، چون امام از عامه تقیه کرده که هم فکر شافعی بودن. انصافاً این فرمایش های سیستانی عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه مشهور عامه قائل به عدم جواز بیع بعیر به بعیر نسیتن بودن. خب در تذکر جلد در صفحه 143 علامه میگه یجوز و بیع و صوبن به صوبن و عبدون به عبدین نقدن و نصیعتن عند علماء اینا اجمع و بهی قال شافعی. لأن رسول الله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل. وقال أبو حنيفة لا يجوز إسلاف الشيء في جنسه فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا نصيحتا. أبو حنيفة جائز نمیدونست. و هو احد الروايات عن احمد، یک نقل از احمد ابن حنبل هم این است که جائز نیست. لأن النبی نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نصيحتا. و قال مالک يجوز اسلاف و عهد شیئن فی مثله متساویان. اسلاف در معنای لغوی اعم از نسیه است. سلف الان هم عربا که میگن سلفه یعنی قرض، این نسیه. ظاهر این تعبیر که یجوز و اسلاف و عهد شیئن فی مثله متساویان لا متفاضلن اینه که بیع نسیه رو مع التفاضل جایز نمیدونست مالک. بعدش هم داره ولا یجوز بیع حیوان به حیوانین من جنسه به صفت یقصد بهما امرا واحدا لان الغرض اذا کان بهما سوا کان بیع الواحد به اسمین نصیعتا ذریعتا الى الربا. اگر هدف از مبیع و ثمن یک چیز باشه، خب مبی گوسفند، ثمنم گوسفند، چرا نسیتا معامله میکنید؟ در حالی که یک گوسفند رو میفروشید به دو گوسفند یک ساله، قصدتون رباست، عادتا قصدتون رباست. اذا کان الغرض و به ما سوا کان بیع الواحد به اسمین نسیتا ذریعتا الربا. و مالک فقیه زمان امام صادق بوده، فقه او نافذ بوده. البته در جلد 11 در تذکره صفحه 286 علامه اینجور میگه، میگه یجوز و سلم و فی الحیوان به انواعه، حالا به سایر انواعه یعنی به جمعی انواعه، عند علمائنا اجمع و بهی قال شافعی و مالک و احمد و اسحاق. اونجا میگه مالک قائل به جواز بود. لما رواه الامن عبدالله ابن عمر ابن العاص قال امرنی رسول الله ان حالا اجهز جیشن فامره النبی ان یبتاع البعیر بالبعیرین الى خروج المصدق. پیامبر امر کرد عبدالله ابن عمرو ابن العاص را که ابتیاع کند، که ظاهرش اینه که بخرد، تو اون حدیث دیگر هم بود یشتری، بخرد یک بعیر را به دو بعیر الى خروج المصدق. مصدق، خوب دقت کنید، در اصطلاح روایی و فقهی اونیست که میره صدقه استخراج میکنه، یعنی زکات استخراج میکنه، عامل زکات که میرفتن از طرف حکام زکات میگرفتن از انعام، گوسفندها، گاوها، شترها، گندم، جو، خرما، کشمش، اونا میگفتن مصدق. غیر از مصدقه که در قرآن میگه اذن المصدقین و المصدقات، آقا میفرمان یعنی مصدق خودمونه، مصدق یعنی یعنی متصدق، یعنی کسی که تصدیق کرده است پیامبر را. خب میشه اشتراع بعیر به بعیرین الى اجلن دیگه. اینجا مالک رو هم جزو طرفداران جواز دانست. در اون فرض اینه که در اون جلد 10 صفحه 143 هم حیوان بود. که مالک تجویز نمی کرد بیع بعیر به بعیرین را نصیحتاً، خلاصه عرض ما اینه، جلد 11 صفحه 286 اون نقلی که صدوق میکنه لأن العام یقولون الله لأن الناس یقولون الله، ظاهرش هم همینه. ببینید عرفی نیست که امام با این توجیه های سیستانی تقیه بکنن بفرمان جائز است بیع بعیر به بعیرین چه نقد چه نسیه، اینو بفرمان جائز است. بعدم بفرمان نسیه رو خط بزن، چون من اولش که گفتم حکم تقیهی گفتم پاک بکن. خب اگر حکم تقیهی فرمودید چجوری شرایط تقیه سریع عوض شد بعد امام فرمود پاک بکن؟ توجیه صدوق عرفیه، هم که علاوه بر این که خبر میده که الناس یقولون لا یجوز بیع بعیر به بعیر نسیتا، اصلا توجیه عرفیه، امام حکم واقعی رو بیان کرد. منتها فرمود نگو به همه اینو. بابا من الان بعضیا میگن یک مطلبی که دوست ندارن دیگران متوجه بشن، میگن به خودت میگم خصوصی نه بینویس نه صدا مزرد کن. خیلی عرفیه، چون نمیخواد حرفی که خلاف مشهور بین مردم میزنه پخش بشه، دردسر بشه براش. امام حکم واقعی رو فرمود جائز است به بعیر به بعیرین یدن بیدن و نسیتن. خب حکم واقعی رو فرمود، بعد فرمود ننویس اینو، تو که داری مینویسی اینو ننویس، مگه هر حرف حقی رو باید نوشت؟ به قول آی سیستانی میفرمان که لیس کل ما یعلم یقال و لیس کل ما یقال یکتب. خب هر چیزی که آدم میگه که نمینویسه که سند بده دست اینو، حالا یکی دیگه گفته ولیس کل رو با یکتب یونشب. خب هست سمت خدمتون که اما این توجیه های سیستانی اینجا امام تقیه کرده اول فرمونه جائز از بیع بعیر و بعیره یدن بیعت و نسیتن تقیه کرد. خب این عرفیه، بگیم سری شرایط تقیه عوض شد؟ نه، امام تقییتن فرمود، شرایط تقییه بود که فرمود دیگه. از سعید ابن حسان که تقییه نکرد امام، اون شرایط تقییه عرفی نیست که بگیم بلا فاصله از بین رفت امام فرمود نسیه رو خط بزن. خب نسیه رو خط بزن یعنی من نمیگم اونو. خب وقتی شما فرمودید من نمیگم نسیه جائزه، خب این خلاف تقییه میشه دیگه. این عرفی نیست بگیم شرایط تقیه عوض شد، اون آقایی که ازش تقیه میکردی بلند شد رفت. خب اگه اینجور بود که سعید ابن یسار میگفت که یه آقایی بود اونجا اون رفت، امام بعد فرمود که نسیه رو قطع بزن، من به خاطر اینکه اون آقایی جا بود یه حرف گفتم. اینا از جیب گذاشتن تو روایت عرفن، تو روایت که نیست یه حرفا. ولذا بعید نیست که کلام صدوق درست باشه، غیر از اینکه زورش هم اینه که صدوق داره شهادت میده که الناس یقولون کذا و اون ظاهرا نقل اول علامه هم درست باشه. مالک قائل بود به عدم جواز بیع نسیه و این نقل دوم که مالک قائل به جواز بوده این اشتباهه. بله مالک قائل به جواز در نقد بوده، نقد رو جائز میدونسته، برخلاف بعضی ها که نقدش رو هم جائز نمیدونستن، نقدش رو جائز میدونسته یا نسیهش رو جائز میدونسته بدون تفاضل. ابو حنیفه میگفته نسیهش جائز نیست حتی با تساوی. لا یجوز السلم. و قال الثوری و الاوزائی و ابو حنیفه لا یجوز السلم و فی الحیوان ولو بدون تفاضل ها. چرا آقای ابو حنیفه؟ حالا سفیان ثوری رو ول کن، اوزائی رو ول کن، ابو حنیفه رو بچسب. ابو حنیفه تو دیگه ادعا میشه اینقدر؟ برای چی میگی لا یجوز السلم فی الحیوان ولو بدون تفاضل ها؟ یک گوسفند میفروشم به یک گوسفند یک ماه بعد بدون تفاضل. میگه لأن عمر ابن الخطاب قال ان من الربا اموا ابواب لا تحصى و ان من السلف في السن و لأن الحیوان یختلف كثيرا فلا يمكن ضبطه بالصفه. چون عمر ابن الخطاب نهی کرد از بیع حیوان به حیوان نسیتا ولو بدون تفاضل. خب دیگه و جوابه ظاهر. عرض شود خدمتتون که نه، میگفت که چون مجهوله، چون حیوان رو نسیه میفروشید اوصافش مجهوله. حتی بدون تفاضل ها مالک میگفت نه، نسیه اگر بفروشید با تفاضل اشکال داره، نه بی تفاضل، نه با تساوی. خب بله حالا فعلا وقت ما فیفه آقا اینها معتقد بودن اصحاب مجتهد بودن و میشد از اینها تقلید کرد. فقط از علی تقلید نکنید، برید از دیگران تقلید کنید. اینها نه از باب اینکه اینا امام من الله هست، حدیث هم میخوندن اصحابی کن نجوم و ایه مقتدیتم اهتدیتم. از کردم دیگه، آخه اینجا که حدیث نقل نکرد به عنوان مجتهد. حالا اینجا به عنوان مجتهد قبول کرد و این خب واضحه. حالا برفرض شما میگید زعیم، مگر ابو حنیفه میخواست امر زعیم رو امتثال کنه، میخواست حکم شرعی رو به دست بیاره، اعتماد کرد به قول عمر بن الخطاب. بگذاریم حالا ابو حنیفه معلوم نیست در این حدی که شما میگید. ابو حنیفه ظاهرا به عنوان مجتهد میخواست اتباع کنه از قول او. حالا شاید اونا تو ادله جواز مطعه مناقشه داشته و جواز مطعه رو در زمان پیغمبر موقت میدونستن. حالا اجازه بدید، حالا وارد همه بحثای عالم رو که نمیشه تو اینجا مطرح کرد. بله حالا اجازه بفرمایید. حالا بشینید با آقا بعدن بحث کنید. دلیل دیگری که مرحوم صاحب عروه آورده بر جواز بیع معدود به جنسش نسیتن ولو معد تفاضل، این روایت حلبیز انزراره که روایت رو بخونم براتون. روایت در استبصار اینجور آمده. بله، عذر میخوام، اون صحیح حلبی اونی بود که قبلا خوندیم که در کافی بود که البعیر بالبعیرن و داب و به دابتن یدن بید لیس بهی بعثان، که بعد داره که وقال، تو فقیه داره وقال لا بعث به صوب به صوبن یدن بید و نصیعتن. اون آقای سیستانی جواب داد، جوابش هم به نظر ما درسته، گفت این وقاله لا بعث به صوب به صوبن یدن بید و نصیعتن، این یک حدیث مرسل از صدوق، اصلا عرفی نیست که امام در کلام واحد اولش بفرمان بعیر بالبعیرین یدن بید لیسه بهی برسون، بعد بفرمان لا بعث به صوبه به صوبه یدن بید و نصیعتن، یه تناقض گوییه. پس معلوم میشه این زیل و قال لا بعث به صوبه به صوبه یدن بید و نصیعتن یک حدیث مرسلیست که صدوق نقل میکنه و اعتباری نداره. ما این اشکال های سیستانی رو قبول داریم که چون صدوق مختصه به نقل این زیله و لذا در کافی این زیل نیومده، در تهذیب نیومده، صدوق هم این کارها رو میکرد که زیل یک حدیثی حدیث دیگری رو خودش می آورد که اون حدیث بعدی مرسل بود یا حتی کلام خودش بود. و کان رسول الله اذا اتا ذبابا قصره لان ذباب علی برید، لان ذباب علی برید، که مرحوم مجلسی اول میگه به احتمال قوی یا محتمل است که این کلام خود صدوق باشه، حتی کلام خودش رو زیل این حدیثی می آورد. ما این اشکال های سیستانی قبول داریم. بعضی ها خواستن جواب بدن از این اشکال، گفتن آقا این لا بعث به صوب به صوبه اینو شیخ طوسی هم در تهذیب از جمیل از زراره نقل کرده، جمیل از زراره لا بعث به صوب به صوبه، پس معلوم میشه این زیل هم حدیث جمیل از زراره است. دقت کردید؟ دفاع کردن از صاحب عرمه بعضی ها، گفتن آی سیستانی شما میگی این زیل کلام صدوقه، تهذیب رو نگاه کن، در تهذیب میگه جمیل انزراره انا بیجر فرین علیه السلام قال لا بعث به صوبه به صوبه، این معلوم میشه این حدیث دوم هم با همون سند جمیل انزراره است که سند صحیحه. خب این درست نیست، این دفاع از صاحب عرمه، چون در تهذیب فقط داره لا بعث به صوبه به صوبه، نه یدن به ید داره نه نصیحتن. شما از کجا میگید که این زیل در فقیه عین همون نقل تهذیب هست که میگه جمیل انزراره قال لا بعث به صوبه به صوبه، یدن به ید و نصیحتا نداره تو تهذیب؟ و احتمال داره که صدوق اینو اضافه کرده باشه، البته این خلاف ظاهره، چون میگه وقال، یعنی وقال ابو جعفر علیه السلام لا بعث به صوب به صوبه یدن به یدن و نصیحتن. یه نکته عرض کنم، آقای سیستانی فرمود که آخرین زیل حدیث زراره باشه که تناقض‌گویی میشه در کلام امام، از یه طرف بفرماد البعیر بالبعیرین یدن بید لیس بهی بعث، از اون طرف بفرماد لا بعث به صوب به صوب یدن بید و نصیحتا، تو بعیر بالبعیرین فرمود یدن بید باشه، بعدی فرمود صوب به صوب یدن بید و نصیحتا، رو فرق نمی کنه جائزه. این تناقض‌گویی میشه دیگه، شأن امام نیست که اینجور صحبت کنه. پس معلوم میشه اون زیل کلام صدوقه و یک حدیث مرسل از صدوقه که اعتبار نداره. ممکنه کسی بگه شاید بین بعیر و صبح فرق باشه. در بعیر بل بعیره ممکنه نسیه جائز نباشه، ولی در صبح نسیه جائز باشه. اگه این احتمال رو بدیم تهافت در این صدر و ذیل برطرف میشه. ولی مهم اینه که به قول آقای سیستانی ظهوری نقل فقیه در اینجا در این که این حدیث تتمه حدیث زرارت نداره، بعد از این که کافی و تعظیم این ذیل رو نقل نکردن. عرض میکنم شاید شاره بین بعیر و صبح فرق بگذاره، چه میدونیم، ولی این مهم نیست. مهم اینه که این ذیل به عنوان کلام صدوق شاید باشه، و لذا این استدلال مرحوم سید یزید تمام نیست. آخرین استدلال سید یزید آی سیستانی جواب داده، حدیثی است که در استبصار نقل میکنه. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن العبد بالعبدین قال لا بأس بالحیوان كلها یدن بید و نصیحتن، یدن بید و نصیحتن. تجویز کرد به یه حیوان را یدن بید و نصیحتن. و فرضم اینه که تفاضل دیگه، عن العبد بالعبدین. آقای سیستانی جواب خوبی داده، فرموده که این ذیل و نصیحتن فقط در استبصار، اونم در بعض نسخ استبصار، نه تو تهذیبه، نه تو فقیه، نه در کافیه، هیچ کدام از اینا و نصیحتن نداره، فقط در بعض نسخ استبصار داره که اعتباری به آن نیست. این اشکال های سیستانی هم وارده. انشاءالله در جلسه آینده نتیجه نهایی این بحث رو که ببینیم در کل حق با مشهور است که جائز است بیع نسیه مع تفاضل در غیر مکیل و موزون، یا حق با سیستانی است که جائز نیست. انشاءالله جلسات آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.